نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم، چه عزیزانی که در استودیو حاضر هستند و انشاءالله در طول بحث معرفی خواهند شد خدمت شما بزرگوارم، بچه شما شنوندگان عزیز که برنامه دانشجو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان، در برنامه امروز هم اجازه فرمایید که طبق معمول عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بیاتی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. امیدواریم که بحث خوبی رو با دانشجویان عزیز امروز داشته باشیم.
بله، از سمت راستی که در واقع در استودیو حاضر هستن دوستان در این گپ و گفت شرکت خواهند کرد عزیزانی که به ترتیب خودشون رو معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد کاظم مظاهری هستم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی نعمت نشد هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد حسینی هستم.
به نام خدا، امیر صابری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی یغمایی جوان.
انشاءالله که بتونیم بحث خوبی رو در کنار این بزرگوارم پیش ببریم. امروز ذیل عنوان بحث حجاب میخواییم با شما صحبت کنیم و در خدمت شنوندگان عزیز هم هستیم. من درخواستم از جناب استاد بیاتی این هستش که ایشون مقدمه‌ای رو داشته باشن طرح بحث بفرمایند و بعد هم انشاءالله دوستان سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد و گپ و گفتی در این خصوص خواهیم داشت.
ببینید، این یه مسئله جدیه. ما یک بار برای همیشه باید این قضیه رو حل کنیم. آیا حجاب یه مسئله فرعیه یا یه مسئله اصلی؟ آیا یه مسئلهیه که میشه از کنارش گذشت بگیم آقا خیلی سه مهمتر از این هست، حالا این یکی رو فاکتور بگیر، این یکی رو نادید بگیر، حالا خیلی اهمیت نداره، یا اهمیت داره بالاخره فرعیه اصلی نیست، یا اینکه در ما اینقدر برای اون اهمیت قائلیم که میتونیم براش فداکاری هم بکنیم، میتونیم براش به عنوان نمره ویژه قرار بدیم که اگر از این مرحله خارج شد یه جورایی شما از اصول خودتون کوتاه اومدید. این رو چه میدانیم؟ من با اینکه میدونم این تفکر وجود داره نسبت بین بعضی از اندیشمندان، ولی اعتقاد خود من اینه، با تحقیقاتی که تو این چند سال داشتیم که تقریبا از موضوع حجاب همینجوری خارج نشد، 4-5 ساله ویژه رو موضوع حجاب داریم کار میکنیم. اعتقاد من اینه که بحث حجاب یه بحث ویژه است، یه بحث منحصر به فرده، یعنی نمونه نداره از لحاظ استراتژیک بودنش. یعنی اگر شما این معضل رو که میدونید بحث بد حجابی در کشور ما معنا داره، در خیلی از کشورهای دیگه اصلا معنا نداره، چون اونجا بحث قانون حجاب نیست تا بعد این بحث بخواد مطرح بشه. لذا یه بحث جدی هست در کشور ما و در صورتی که ما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم که راه حل هم داره و اجرایی شدن هم هست، قابل اجرا هم هست، عملا قول مشکلات فرهنگی رو شکستیم و بعد دیگه مراحل بعدی بسیار آسان خواهد بود. حالا با این مقدمه و با این پیشفرض میریم جلو. البته میتونم در هم پیشفرضم دوباره صحبت بکنم، ولی چون مخاطبان ما الان در این جلسه دانشجویان مرد هستن و بزرگواران هستن که در محضرشون هستیم از آقایون، بیشتر روی کردیه که به آقایون ربط داره و تو این حوزه ها صحبت میکنیم، چون خبردار شدم که همین برنامه دانشجو به مباحث حجاب میپردازه، از زاویه خانم ها و دانشجویان خانم هم میان از اون زاویه ها بحث میکنه. حالا ما خدمت شما هستیم و مباحث رو میشنویم.
خب جناب مظاهری در خدمت شما هستم.
چیزی که الان مطرح هست تو جامعه ما وقتی که موضوع حجاب مطرح میشه، سریع ما میریم رو خانم ها که حالا خانم اینجور حجابش بد بوده، خوب بوده، و کاری به آقایون معمولا نداریم، یعنی موضوع حجاب در زمینه آقایون یه مقدار کمرنگ شده جامعه امروز ما. ضمن اینکه من بحث های جوانان قبول دارم، یعنی اگر اول انقلاب رو ما نگاه کنیم، خب با قبل از انقلاب مشخص بود خانواده‌ای که مذهبی بودن، خانواده‌ای که غیر مذهبی بودن، اونایی که وضع حجابشون خوب بود و اونایی که خوب نبود مشخص بودن. در اوایل انقلاب و زمان جنگ، خب به تبع انقلاب ما و با توجه به فضای خاص اون زمان، خیلی بهتر بود وضع حجاب، حداقل ظاهر بحث حجاب جامعه ما خیلی رعایت می‌شد و تا مدتی هم بعد از جنگ. با توجه به تحولاتی که حالا بعداً تو زندگی مردم پیش اومد، حجاب هم به تبع اون یه مقدار تغییرات درش پیش اومد، به وجود اومد، چه در خصوص حجاب خانوما چه حجاب آقایون، فرق هم نمی‌کنه. آقایون هم خب در نوع خودش باید حجاب قابل قبولی داشته باشن، پوشش مناسبی داشته باشن، ضمن اینکه خانوما باید همینطور باشن. این مسائل پیش اومد و امروز ما به جای رسیدیم که متاسفانه تو تهران خانومی که میاد به خانومی بی حجاب یا بعد حجابی تذکر میده، زیر مشت و لگد باید کتایی بخوره و اون انعکاس و برخوردی که باید این در جامعه ما داشته باشه، متاسفانه اون برخورد درخور و شایسته نیست و مسئولینی هم که باید از عمل این خانم محجبه در مقابل اون خانم بعد حجاب دفاع کنن و موضع بگیرن نمیتونن. این وضع بدیه، یعنی حجاب در موضع خودش آجامان فرمودن یکی از اموری هست که شاید نظیر نداشته باشه، چه در حوزه دینه بخوایم صحبت کنیم، حالا حوزه دین هم کنار بذاریم، تو بحث روانشناسی هم بخوایم صحبت کنیم، حجاب قابل دفاعه، بحث عقلانیه، عقل اینطور حکم میکنه که انسان حجاب داشته باشه به خاطر مسائل زیادی که حالا شاید جای گفتنش نباشه و من هم از گفتمون بر نیام، ولی الان ما به جای رسیدیم که متاسفانه میخوان قانون امنیت اخلاقی رو در جامعه پیاده کنن. مخالفان زیادی هست، بعد میان در مقابلش موضع میگیرن، چرا اینطور چرا اونطور نباشه. تذکر لسانی میخواید در جامعه بدید، خیلی راحت مقابل شما موضع میگیرن یا متهم میکنن. من حالا موضوع نمیخوام خیلی باز کنم، ولی ما به جای رسیدیم که متاسفانه حجاب در بعضی از مناطق، در بعضی از مراکز نگه داشتنش معضل شده و مشکل شده
بله.
و در بعضی از حوزه ها ما انقدر باز گذاشتیم کار رو که یه خانواده مذهبی محجبه میخوان تو بعضی از محیط ها رفت و آمد کنن، یا نمیرن یا اگرم برن خیلی سریع باید اونجا رو ترک کنن
بله.
این یه مشکلی هست که امروز متأسفانه اونجا رسیدیم، حالا باید بحث بشه و راهکار بعد براش عنوان کنیم که چه راهی برای حلش هست.
بله در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم. ببینید نکات خوبی گفته شد. نسبت به بحث حجاب ما یه مقدمه هم قبلش داریم که اگه اون پیش زمینه فکری وجود نداشته باشه، صرف حجاب به معنی خالی خالی خودش یه سختیه، اسمش روشه تکلیفه، یه کلفتی داره، یک دشواری همراهش هست، یعنی باید کسی یه اعتقاد مضاعفی داشته باشه، یه انگیزه جدی داشته باشه تا بتونه این سختی رو اجرا بکنه. خود این کار لذت بخش نیست تو هوای گرم یه خانومی حجاب داشته باشه، ولی اگر این مبانی فکری و اعتقادی و گرایشی، یعنی همین رو با همه ها کنار هم دیگه، یعنی یک سری اطلاعات و یه سری تمایلات باید وجود داشته باشه تا این اتفاق در جامعه برای خانم ها بیفت، و اگر این مسئله نباشه، این اتفاق پیشینی نباشه، یعنی ما تو مرحله اول اون آگاهی رو به مخاطب نداده باشیم یا اون گرایش در قلب وجود نیامده باشه، این مسئله به اجرا در نخواهد اومد. بزرگواران رفتن سراغ اول انقلاب و اینکه در اون زمان اگر حجاب رعایت نمی شد یا حتی همون سالهای قبل از انقلاب رعایت نمی شد، چقدر مگر مردها رو جلب می کرد و جذب می کرد، الان چقدر؟ خب اینها خیلی جوابش روشنه. این مسئله تو کل دنیا اتفاق افتاده، یعنی شما این مسئله تو همه جا دارید می بینید، تبرجها به شدت در همه جا افزایش پیدا کرده، کیفیت بیشتر شده. این مسئله تو همه جای دنیا است، یعنی الان شما کیفیت تصویری که الان داری قطعا 3 سال پیش نبود، یعنی بهترین گریمایی که الان وجود داره یا کیفیت تصویری که وجود داره خیلی متفاوت شد. ولی نکته ای که الان وجود داره تو کشور ما، ما دشمنان بزرگ و جدی داریم و اینها قدرت‌های مالی فوق‌العاده‌ای هستن. اینا جنگ تحمیلی با ما کردن و موفق نشدن. جنگ در واقع سخت کردن و موفق نشدن. ولی از این جهت میتونن آسیب بزنن. وقتی میاد و این مسئله رو جدی میکنه برای دختر ما. دختر ما به صورت ذاتی هر دختری علاقه‌ای به جلوه‌گری داره. ولی این که چطوری میشه؟ این با تمام وجود خواهان نمایش و ارائه خودش میشه. این اتفاق که میفته نشون دهنده یه پشوانه بزرگه که تونسته مراحلی به نام حیا رو از او بگیره. میل به تظاهر داره ولی یه نیروی قوی تری به نام حیا داره و عفت داره که اونو کنترل میکنه. بسیار طبیعی به خودشو کنترل میکنه. ولی اگر این حیا کم شد و به وسیله موسیقی، به وسیله عادی سازی کردن و به وسیله تبرج‌ها و جلوه‌گری‌هایی که توی فیلم‌ها، ماهواره‌ها، نمی‌دونم تلویزیون‌ها هر جایی دیده میشه و می‌بینه این فرد، این حیا که کم میشه، این رفتارها که رفتار اجتماعی که او افزایش پیدا می‌کنه، شما شاهد این هستید که این دختر عملاً اون سپر خودش رو از دست میده و کم رنگ میشه و به راحتی او تبرج خودشو نشون میده. حالا آسیبایی که بعد پیرامونش به وجود میاد و باز دوباره تشدید میکنه ماجرا رو، مثل اینکه دختری سنش رفته بالا، از وقت ازدواج شده ولی همسر نداره و این تبرج شدت پیدا میکنه تا یه کسی رو جلب کنه به سوی خودش. حالا من نمیخوام خیلی طولانی صحبت بکنم، میخوام هر سوال خیلی ان شاء الله مختصر بهش بپردازیم. پس اینکه ما مقایسه کنیم الان رو با سابق، تفاوتش اینه که الان ما توی جنگ جدی تمام عیار روانی هستیم، یه جنگ نرم هستیم که اون زمان نبودیم. واقعا هم چه اتفاقی نبود، چون ایران مطیع اونجا بود، هر چی که اونا میگفتن اجرا میکرد. عملا
ببینید حرفتون تا یه جایی درسته اما ادامهش نه. شما دارید میگید که آمریکا تا دیروز ما به مسئول حکومت ما هر چی میگفت این میگفت باشه، پس اینا میگشتن و هیچ کدوم هم ساپورت نمیپوشیدن، آمریکا میگفت نپوشید.
آقای نعمت‌زاده بفهمید.
8 سال دفاع مقدس ابتدای حمله لشکر عراق به ایران، آقای بنی‌صدر چیکار کرد؟ در مرزا رو باز کرد، گذاشت نمیدونم زمین بدیم و زمان بگیریم و این صحبت‌ها، و الان سالیان سال دارن بهشون میگن منافق و مسائل شبیه این. ایشون خیانت کرد، منافق بود، همه چی سر جاش. اما در مقابل جنگ فرهنگی دشمن چرا ما کاری نمی‌کنیم؟ نه اینکه کاری نمی‌کنن مسئولین ما، در کنارش فضا رو باز گذاشتن و خودشون دارن همکاری می‌کنن. شما تا دو ماه پیش تو هر شبکه تلویزیون که می‌زدید یه تبلیغی نشون میاد، اولش خانم میاد میگفت صبح که از خواب پا میشم خودمو توی آینه می‌بینم از پوست صورت خودم خجالت می‌کشم. درسته؟ این قبول دارید داره القا میکنه اینو؟ این که خب دیگه تلویزیون جمهوری اسلامیه، این که فقط در مقابل جنگ سخت هر کسی تسلیم شد این خائنه. نه، کسی که در مقابل جنگ نرم و جنگ تهاجم فرهنگی تسلیم شد خائنه. پس این مسئله فقط این نیست که الان آمریکا حملهش تنگینتر شده، دشمنای ما بیشتر حمله میکنن و اونم خودمونم دست رو دست گذاشتیم، بلکه هم داریم کمک میکنیم.
فرمایش جامعه نعمت نجات و جامعه فرمایش اخیر آقای جوان رو من میخوام یه نکته ای از توش استیاد بکنم و بگیرم که شاید بازم به ادامه بحث ما کمک بکنه. ببینید وقتی ما معیار نداشته باشیم، وقتی یک میزان و محکی نداشته باشیم، قطعا نمیتونیم بگیم که کسی که داره اون فعل رو انجام میده داره کار درستی انجام میده، کار غلطی انجام میده. اگر درسته نمرش چنده، اگر غلطه نمره منفیش چقدره. اتفاقا من میخوام از دو تا بحث این دو بزرگوار به این نتیجه برسم که باز هم تو مقوله حجاب ما نیومدیم معیارها و مصادیق و در واقع موضوع شناسی رو در جامعه همون جا بندازیم. من این بحث رو گفتم برای اینکه برسیم به یه نقطه‌ای که باز هم من بحث رو هدایت بکنم به سخنان جلسه بعد.
خواهش می‌کنم. ببینید مطلب دقیقیه. از دو طرف ما مشکل داریم. جهت جدی و پروپیمونش طرف دشمنان ما هست، یعنی اونا با قدرت دارن کار میکنن. چون به راحتی 800 شبکه رو میتونی بگیری، یعنی خیلی زحمت نمیخواد بکشی، برای که حالا با کیفیت هایی که وجود داره. از اون بدتر تو فضای اینترنت چقدر میشه فراتر حتی از ماهواره میتونه آسیب بزنه به خانواده با جهات مختلف، یعنی جهات فقط تصویری نیست، اون بحث مقاله هایی گذاشته میشه، رمان هایی که وجود داره و حتی تصاویری که حتی تو ماهواره پیدا نمیشه و اونجا میشه پیدا کرد. اینها آسیب های خیلی جدی هستن که ما از خارج داریم. به نکته خوبی هم اشاره کردم، افرادی هم داریم که از داخل مرزها رو باز میذارن و اجازه میدن که دشمن نفوذ بکنه و حتی نه تنها اجازه میدن بلکه تبلیغش میکنن. این حرف متینیه، باید قبول بکنیم که ما از داخل هم افرادی هستن که اعتقادی به مسئله ندارن اصلا. یعنی اون بحث غرب زدگی که مطرح میشه، این تو وجود بعضی از افرادی که دارایی سمت هایی هم هستن و یه موقعیت هایی هستن که باید ممیزی بکنن، کار نمیکنه، اعتقاد نداره به این موضوع و اجازه میده این اتفاق بیفته. پس هم بحث خارجی هم بحث داخلیه. الان بیاییم خطاب از خارج برداریم، اینکه حال دشمن که همیشه دشمنش میکنه، ما که با دشمن که نمیتونیم کاری انجام بدیم. به قول معروف چی میگن؟ میگن یه دنیای درون یه دنیای بیرون. دنیای بیرون که در اختیار تو نیست، دنیای درون در اختیار توه. مثل اینکه خود فرد یه رفتاری داره و در اجتماع یه رفتاری نسبت به او انجام میده. بیرون در واقع حاکمیت و نظام دشمنی خودشو داره میکنه، اما داخل من به عنوان یک مرد خانواده، من به عنوان یک کسی که سرپرست این خانواده هستم، نگهبان این خانواده هستم، یا یه خانومی به عنوان یک فردی که با تمام وجود میخواد فرزندان خودش رو درست تربیت بکنه، ما چه نقشی داریم؟ آقا ما الان توی نظام جمهوری اسلامی هستیم دیگه، ما توی نظام سکولار که زندگی نمی کنیم. یه نظامیه که من صحبت امام گوش میکردم، چی میخوندم، خیلی برام جالب بود، سخنرانی های امام در سال 54 خطاب مردم. ایشون تو اون خطابات خودشون دارن که مردم نمیگذارند این سواحل به این وضعیت بماند، این بیبندوباری ها را مردم تحمل نمی کنند. یعنی نگاه میکنیم پایه‌های انقلاب از مبارزه با فساد شروع میشه. یعنی رهبر کبیر انقلاب یا مردمی که میان پشت سر این رهبر وای میستن با این انگیزه میان پشت سر امام میستن. پس اون توقعی که و خروجی که ما از این نظام مطالبه میکنیم اینه که روز به روز این قضیه رشد پیدا بکنه و جلو بره. ولی خب من اینجا میخوام زمینی که یه آرمانگرایی خودمون رو داریم، یه واقع نگری هم داشته باشیم دیگه. ببینید ما واقعا یه جاهای بد کوتاه اومدیم، این بد کوتاه اومدنمون اینجا خودشو نشون میده. یه نمونهش در مقابل همین زبان انگلیسی، ما بد کوتاه اومدیم. یعنی اگر افراد فرهیخته و مدیری مثل مقام معظم رهبری یا نخبگانی که بودن تو سیستم آموزش پرورش ما، حالا به تو سیستم نظام فرهنگی ما که از این قضیه جلوگیری کردن، مثل خیلی از کشورهایی که جلوگیری نکردن و الان زبانشو تغییر کرد، اینا قشنگ انگلیسی زبان اصلیشون میشه. خیلی راحت این اتفاق در خیلی از کشورها افتاده، زبان بومیشون از بین رفته یا اصلا به اون زبان تکلم نمی کنن در فضای رسمیشون. خب این اتفاق نیفتاد، ما یه جاها ولی این یه بخشش کوتاه اومدیم. یعنی الان پذیرفتیم که صحبتی که من میخوام یه لایه‌هایی رو شروع بکنم که برسیم به اون مطلب که چطوری شد ما غرب زده شدیم، چطور شد پذیرفتیم، که تعبیری که رهبری در این دو سه تا سخنرانی اخیرشون نسبت به بحث زبان فارسی داشتن که کاری بکنید هر کس خواست به مقالات اول دنیا دست پیدا بکنه بیاد فارسی یاد بگیره تا این مقاله شما رو بخونه، شما نفرات اول شدید، زبانتون هم و اصطلاحاتی که آوردید فارسیه، اون مجبور شد فارسی یاد بگیره تا مقالات اول دنیا دستش برسه. خب این نکته خیلی مهم و ویژه است که ما وقتی رها کردیم، گفتیم آقا ببین زبان با کلاس زبان انگلیسیه، و هم پذیرفتیم که انگلیس تو دنیا چقدره، چقدر اندازه او چقدره، چند درصد دنیا شکل میده، ولی الان چقدر فراگیر شده. میخوام اینو عرض بکنم، ما یه بعد خیلی ریشه یابی داره دیگه. یعنی اگر بخوایم ببینیم که چطور شد ما این دروازه ها رو باز کردیم، به این حتی به این رگه ها هم میرسیم که نمیخوام اینقدر بریم عقب. ولی اگر موافق هستید از توی حیطه مسئولین هم یکم بازم دنیای خارج ماست،
باز خارج بشیم، بیایم تو دنیای خودمون یه مقدار. حالا مایل بدون برمیگردیم، اشکال نداره، میتونیم تو بعد مسئولیم. ولی میتونیم الان برگردیم بیایم تو زندگی خودمون. من به عنوان پدر، من به عنوان مادر، من به عنوان برادر، من به عنوان پسر توی خونه هستم. یه شأنی دارم. همین الان این بحث مفیده برای مخاطبان ما. یه جر و بحث سیاسی نیست. یه بحث شسترفته کاربردی. آقا من الان به عنوان پدر دارم چیکار میکنم؟ خیانت میکنم. منم دروازه رو باز گذاشتم. اگر بنی صدر اون کارو انجام میده، الان منم با آوردن ماهواره دارم همین کارو میکنم. یعنی فضا داره فراهم میشه برای آسیب‌های اینچنینی. مادر همینطور با گذاشتن فرزندش تو کلاس‌های ایروبیک، فرزندش میذاره اونجا و چه چیزی اونجا غیر از رقص وجود داره؟ اسمش ایروبیکه. ببینیم که تحقیق کنیم واقعا. یا اینکه مادری مواظبت نمی‌کنه روی بعضی از موضوعات چطوری کار رو خراب میکنه، پدر و مادر چطور با عدم مواظبتشون فضا رو آلوده میکنن توی خونه خودشون. حالا این بحث رو میتونیم داشته باشیم. حالا شما اگه خواستید مایل بودید میتونید دارید تو مباحثه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش من دوباره وسط حرفتون پریدم. ما حدیث داریم الناس یعطی علی دین ملوکه، مردم به دین پادشاهای خودشون هستن، به دین مسئولین خودشون. اگه ما راهی داریم میریم، راهیه که مسئولینمون دارن میرن. خب اگه امروز تلویزیون اومد یه برنامه‌ای رو پخش کرد، من آروم آروم به سمت اون جذب میشم. این یک. اما اگه بخوایم بریم تو بحث خودمون، ما نقشه راه نداریم. ما حالا دوستان فکر کنم حداقل یه سری از دوستان دیگه صنایع خوندن دیگه. ما یه اصطلاحی داریم به نام پی دی سی ای، بهش میگن چرخه دمینگ. میگه یه چیزی طراحی کن، بعد برو اونو اجرا کن، بعد بررسی کن ببین وضعیت چجوریه، حالا یه طرح جدید بریز برای بهبود و این چرخه رو ادامه بده تا به یه نقطه عالی برسی. ما کی این کار رو کردیم؟ ما کی اومدیم بگیم آقا ما امسال میایم همون جوری که تو بحث راهنمای رانندگی این کار رو کردیم، اومدیم جوری رفتار کردیم، الان هیچ پدری جرئت نمیکنه با سرعت بره، انقدر این بچه بالا سرش، من همیار پلیسم و اینا تا جلوی باباره میگیره. تو مسائل فرهنگی و بالاخص مسائل مذهبی کی اومدیم این کار رو کردیم؟ من پدر توی جامعه بزرگ شدم، دارم از مردم یاد میگیرم نحوه معاشرت رو، نحوه خیلی چیزا رو، از جمله نحوه همون حجابی که فرمودی، حجاب رو یاد گرفتم از مردم، بعد اومدم این رو یه خورده جمع جورش کردم، توی خانواده‌ام اجرا کردم، بچه من از من، روی من یاد گرفت، یه ناقص‌تر از من دوباره اونم ناقص‌تر اجرا کرد و این تا سرایا این دیوار کج خواهد رفت و هیچ وقت هم درست نخواهد شد. من کتمان نمی کنم، ما خانواده هایی داریم حتی توی ایران و حتی خارج از ایران که در عین بد بودن جامعه و منطقه که زندگی به بهترین شکل دارن زندگی میکنن.
ممنونم از شما جناب جوان. جناب حسینی وقتی گرفته بودن بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکته من یادداشت کردم، حالا اشاره بکنم. حالا یه عبارتی هست، نمیدونم حدیثی یا قرآنه، میگه که علیکم انفسکم و اهلیکم.
بله،
اول خودتون، بعد بالاخره اهلی که اهل بیتتون، دورورتون، حالا یا خواهر، مادر، برادر، بالاخره دورور حالا گسترش پیدا میکنه به افراد دیگه میرسه. من که مثلا حالا میبینم خواهرم میخواد بعد حجاب یا بی حجاب یا حالا با حجاب ناجور بیاد بیرون، یه تذکرش میدم، پدرم میده، بالاخره مادرم، یا حتی مثلا مادرم اگه موهاش بیرونه، یا مثلا بالاخره حالا یا از روی قصد که فکر نکنم باشه، چون سنشون به اینقدر نمیرسه که بخوان به قول معروف امروزی بگردن، ولی بالاخره از روی مثلا سهوی هم که باشه بالاخره یه تذکر میدیم. اون وقت مثلا به خواهرم مثلا میگم که به فرض مثلا چادر بپوش، یا به خانمایی که بیرون هستن میگه چادر مال افرادی که ما تا حالا هر چی دیدیم مال افراد مسنه، توی فیلم دیدیم، توی چه میدونم اجتماع دیدیم، هر جا رفتیم، روزه رفتیم، عروسی رفتیم، هر کی سرش چادره دیدیم پیرزنه یا مثلا سنش خیلی بالاست. اون وقت از اول انقلاب هم که انقلاب کردیم، رنگ مشکی، توسی، قهوه‌ای، سرمه‌ای، اینا تو اجتماع رواج پیدا کرد، از به قول معروف ارگان‌های دولتی، نیمه خصوصی، خصوصی، حالا بالاخره تا بگی بیا تا پایین، بالاخره این رواج دادن یه سری بحثایی هستش که بعد در دولت‌های بعدی هم بالاخره خب کمرنگ شد، رنگای شادتر اومد، به قول استاد که فرمود رنگای جیغ میپوشن، خب بالاخره تاثیر داره. خب وقتی طرف از اون ور جلوشو میگیری، اینه ای فنره، فنر تا یه حدی نگهش داری خب وامیسته، بعد که ولش کنی میپره هوا. اینم همینه، دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. حالا میخواد غریبه باشه، میخواد خواهر خود من باشه، میخواد مادر من باشه، یا میخواد همسر من باشه. خب بالاخره تاثیر میذاره.
آقای صابری، متوجه که زمان برنامه هم محدود هست، شما میخواستون بفهمید استاد جرمندی داشته باشن؟
راجع به مسئله ورزش که ایروبیک یا تو اشاره کردن، من یه نکته میخواستم بگم که ما تو جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، سال 2013 مردم جامعه یه سری نیازهایی دارن. ما ورزشایی که حالا الان مثال اگر بخوایم بزنیم، ورزشای بومی ایرانی، مثلا ورزشای مثل زورخانه بود، کشتی بود، نه مال 700 سال 800 سال 1000 سال پیشه. تو جامعه امروز وقتی که ما تنها توی ایران میخوایم مقایسش بکنیم با بقیه کشورها، بقیه کشورها خب پیشرفت کردن، ورزشای شاد دارن، ورزشای حواسی خوبی دارن. حالا کاری نداریم که حالا ما چون الگوی مناسبی نداشتیم مجبوریم که از اونا تقلید بکنیم. اگر اومده بودیم خودمون وقت گذاشته بودیم، هزینه کرده بودیم، برنامه ریخته بودیم، ورزشامونو به روز می‌کردیم، باعث می‌شد که جوانای خود ما از بومیای خودمون استفاده کنن. ولی وقتی که نیست، الان هیچ جوره نمیشه به یه جوان بگی برو زورخونه کار کن، نمیشه بگی برو کشتی کار بکن، دیگه نه توانشو داره نه علاقه‌ای داره به این موضوع، همه دنبال چیزای جدید و نو هستن. ولی متأسفانه تو جامعه ما هیچ وجود نداره و هر چی هست الگوهای مثلا اون برآبیه که وارد ایران میشه و با فرهنگای خاص خودشون که قطعا با فرهنگ ما مطابقت نداره. این مشکلیه.
اتفاقا حالا خوب شد مثال زدید ورزش ایروبیک، به لحاظ اینکه هم توش موسیقی هم هست و هم حرکات بدنی هست، اتفاقا با ورزش زورخانه ما تناسب خوبی داره. یعنی میتونیم اینو بگیم اگر ما میادیم تجدید نظر میکردیم، ورژن جدیدتری از ورزش های زورخانه ارائه میکردیم، چه بسا توی این موضوع هم مستقنی میشیم. تشکر میکنم از جناب صابری و همه عزیزانی که تا این لحظه در بحث مشارکت داشتن. جناب استاد بیاتی، باید جمع‌بندی کنیم و علی‌القاعده بحث جدیمونو قسمت شما بگذاریم برای برنامه
بعد. درست. ببینید حالا چند تا نکته من عرض بکنم، ببینیم به چقدرش میرسه. نسبت به بحث اینکه فردی بگه من توی خانه این رفتار رو دارم چون ملوک ما اینجوریان، چون مسئولین ما اینجوریان، یعنی این رفتار رو خود اون فرد نمیتونه آیا به نتیجه برسه و به این انتخاب برسه که آقا من خودم به این نتیجه رسیدم، من به این جنبندی رسیدم که این کار غلطیه، انجامش نمیدم، کار غلطه، هرچند دیگران انجام بدن. ما الان تو این مرحله هستیم. یعنی رادیوی معارف یکی از رادیوهایی هست که میخواد اون نگاه اصلیه رو بده. من مثال میزنم، خیلی وقتا خانواده‌هایی که در کشورهای اروپایی و غربی زندگی میکنن، آقا اونجا که حکومت اسلامی نیست که، تو همونجا فرد میگه من به این نتیجه رسیدم اسلام رو عمل کنم. حالا تمام اینجا مسیر به سمتی داره میره که اصلا دنبال اسلام نیست، بلکه ستیزه با اسلام داره، من به اون کار ندارم. که من خیلی وقتا به هموطنان خودم اینجور عرض میکنم، میگم که ببینید او داره در چه موقعیتی این کار رو انجام میده، ما هم در زندگی خودمون نگاه بکنیم کار درست چیه، اونو انجام بدیم، هرچند دیگران اشتباهش انجام بدن. داریم در روایت که در آخر زمان مردم به منکر همدیگر رو امر میکنن، از معروف همدیگر رو نهی میکنن. خب این خیلی وحشتناکه. یعنی الان ما خانواده هامون خودشون تصمیم نمیگیرن، خودشون برنامه ریزی نمیکنن برای اینکه زندگی بچه هاشون چطور باشه، زندگی خودشون چطور باشه، همیشه نگاه میکنن به دیگران. یعنی این که ما فکر بکنیم که البته مؤثره، اینو باید قبول بکنیم، قبول بکنیم که قطعا برای توده جدی از جامعه مسئولینشون مؤثرن، ولی اگر یه خانواده‌ای فریخته باشن و بخوان در زندگی خودشون تصمیم بگیرن میتونن و هیچ مانعی از جهت وجود نداره. اما نسبت به بحث ورزش که دوست عزیزمون گفتن، ببینید ورزش زورخانه‌ای که مال 700 سال پیشه، چرا شما فکر میکنید این 700 سال پیشه ولی الان یه جدیدن این زوی ما رو برشن اسمش چی گذاشتن؟ کبدی. خب اسمش کبدی شد و الان جالب شده مسابقاتش بنابرای برگزار میشه تو ایران هم دیگه تشویق میشه. آقا این همون زوی خودمونه، عوض نشده که، ولی چون اونا میگن خوشمزه شده، ولی ورزش خودمونه. آقا میگه که ما خودمون اگر برسیم به این که یک ورزشی مال خودمون از سابق، این دیگه قدیمی شده و بعد رهاش کرد، مثل همون تیپ، مثل همون قیافه که شما خودت به رسی بی یه جور آینه خودت برای خودت میزنی، موهاتو یه جور درست میکنه، آقایون یه جور موهاشون رو اصلاح میکنن، خانوما یه نوع لباسی رو خودشون انتخاب میکنن، میگیم نه این که خودم انتخاب کردن، نه ببینم تو اون فیلم بازیگره چی میگه، یعنی معیارو گذاشتم رو اون، من معیارم اونه، اگه معیارم اون شد اون وقت اتفاق میفته، یعنی میگیم قدیمی بود میگیم جدید، بعد میگیم مردم دنبال جدیدن، در حالی که جدیدو شما تعیین میکنی، شما تعیین کن مدت چی باشه، چرا او باید تعیین کنه مد شما چیه، چرا اون برای شما باید بتونه ای رو بیک رو درست بکنه و برای تو جذاب باشه، ولی تو یه ورزش خودت داشته باشه برای جذاب نباشه، کبدی برای تو جذاب باشه چون اون گفته، ولی قبلش اصلا کسی تحویلش نمیگرفت، این اتفاق نمیفته. میخوام اینو عرض بکنم، توی حالا بحث از بحث خودمون که بحث حجاب خیلی خارج نشیم، رفتیم تو بحث ورزش یا اون بحث ملی گرایی یا توجه به این حوزه ها، من بحث کلی دارم، تو بحث حجاب هم البته این لایه های ازش وجود داره ها، که چطوری یک خانومی که من اعتقاد ندارم خیلی این مسئله جدیه، ولی به عنوان یه عامل میشه قبولش کرد، که یه خانومی حجابشو اونجوری انتخاب میکنه، نوع پوششو اونجوری انتخاب میکنه که دیگران براش تعیین میکنه، من اعتقاد دارم یه موجی راه میفته، یه عده اول شروع میکنن چشمشون به اون طرفه، مدیره هستن، اونا که شروع میکنن این موج رو تو جامعه ایجاد میکنن و بعد توده ای از مردم حرکت میکنن و به سمتشون میرن، ولی اگه به میزانی که ما توی جامعه آگاهی ها رو ببریم بالا، توانمندی تفکر رو ببریم بالا، مردم خودشون انتخاب بکنن، اون وقت وقتی میفهمه که این نوع آرایش، این نوع لباس برای او آسیب داره، من از شما سوال میکنم، یه خانومی که حجابش رو رعایت نمیکنه، یعنی آرایش میکنه یا مقداری از موهاش پیداست یا مثلا بخش از اندامش معلوم میشه، این نگاه مردها به این خانوم به چه نحوه است؟ نگاه به صورت طبیعی و غریزی جنسی میشه، یعنی قبل از این که شما هنر این خانوم رو بفهمی، قبل از این که در واقع بتونی علم این خانوم رو بفهمی، قبل از او جنسیت او دیده میشه، اندام او دیده میشه، یه خانوم اگه متوجه این بشه که آها من قرارم برم پروفسور علمامو به اونا ارائه کنم دیگه، اگر بدونه که این آسیب میزنه به نگاه جامعه پیرامونی خودش و به اون نگاه زننده میشن، از این کار فاصله میگیره، ولی اتفاق نمیفته.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد بیاتی، همچنین از شنوندگان عزیز و عزیزانی که در استودیو حاضر شدن، البته شاید به زعم خیلی ها فقط ما تونستیم طرح بحث بکنیم و من اینجا این نکته رو میگم خدمت شنونده عزیزی که تا این لحظه وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن، مخاطب اصلی شاید بشه گفت در این مقوله مسئولین باید باشن، کسانی باشن که باید تصمیم بگیرن، قطعا ما بحث خانواده رو داریم، اما همین خانواده هم گاهی اوقات باید در بستری قرار بگیره که پدر خانواده، مادر خانواده آگاه بشه نسبت به اینکه بچه برخورد در خانواده خودش داشته باشه، در لایه‌های بالاتر هم، در مدرسه، در دانشگاه و جایگاه‌های دیگر. به اتفاق جناب استاد بیاتی و آقایان عزیز، دانشجویان گرامی، آقای مظاهری، آقای نعمت نژاد، آقای حسینی، آقای صابری و آقای جوان، از خدمت شما مرخص میشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، چرخ هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.